یک نفر دارد دلم آن هم تویی، از تمام دار دنیا هرچه میخواهم تویی. این همه زیباییت را از کجا آورده ای؟ خوش به حالم که مرا دیوانه خود کرده ای. ماه من تا آسمانت هستم از دستم نرا. ماه من عاشق و دیوانه هستم نرا. ماه من تمام این شبها توی ماه من.
خب همونطور که خدمت شما دوستان عزیز هم عرض کردم، ما امروز میخواییم مهارت این صلح طلبیه رو یه جورایی با هم دیگه یاد بگیریم. یعنی اصلا یاد بگیریم که اول با خودمون در صلح و آشتی باشیم و بعد با دنیای پیرامونمون و آدم‌ها. و بعد این رو هم من بگم که ویژگی های مثبت صلح طلبی رو اصلا ببینیم میتونیم تقویتش بکنیم و آسیب های این تیپ شخصیتی رو کم بکنیم. ببینیم این افراد چه جور افرادی هستن، چه خوی و خصلتی دارند، آیا میشه که گاهی اوقات خودشون ضرر بکنن. خلاصه این که تا پایان برنامه حتما با ما باشید.
تو این دنیایی که یه عالم آدم جور با جور داره زندگی میکنه، بعضی از آدم ها هستن که همش دنبال آرامش و صلح و آشتی هن. همش تلاش میکنن که کسی با کسی قهر نباشه، میانجیگری میکنن تا بین دو نفر آشتی برقرار بشه. خلاصه دنبال توازن برقرار کردنن، مهربونن، آسون میگیرن زندگی رو. به اینا میگن آدمای صلح طلب، کسایی که برای آرامش دیگران همیشه فداکاری میکنن، همیشه خیلی از خواسته ها و نیازهای خودشونو زیر پا میذارن تا جمعشون همیشه جمع بمونه. خلاصه تو این روزا داشتن آدمای صلح طلب خودش یه نعمته. اصلا اگر خودمون جزو آدمایی هستیم که این آرامشو دوست داریم و برای دیگران فداکاری میکنیم، قدر خودمونو باید بدونیم. اصلا یه پیشنهاد، بیاین همدیگر رو ببخشیم. اگه با کسی قهریم بریم آشتی بکنیم. اگه از یه چیزی بدمون میاد اما به نفع جمعیه، فداکاری بکنیم. اگه باعث بشه که این فداکاری ما یه صلح و آرامشی رو برقرار بکنه، این حرکت ما خیلی ارزشمنده ها. حتما بهش فکر کنید، جای دوری نمیره.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، حسه هاتو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامونو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
هوای همدیگر رو داشته باشیم، کمتر غم و غصه بخوریم، بالاخره یه چیزی میشه دیگه. انشالله که شما دوستان عزیز حال احوال دلتون خوب باشه. امروز در رابطه با آدمهای صلح طلب میخوایم صحبت بکنیم. خانم دکتر انیس خوشلهجه صدق هم در کنار ما هستند، روانشناس و روان درمانگر که حوزه تخصصیشون بیشتر هم مسائل زوج و خانواده هستش. خانم دکتر خوش آمد میگم به شما، سلام میگم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم و شهادت امام محمد تقی رو خدمت شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. خانم دکتر، آماده هستید که شروع بکنیم از این افراد صلح طلب بگیم که میگن کلن افراد صلح طلب معمولاً آروم هستن و اصلا از دعوا و اختلاف هم دوری میکنن، دوست ندارن دوری بکنن. ویژگی های دیگه افراد صلح طلب چیه؟ چطور میتونیم با خودمون در صلح باشیم و این ویژگی رو تقویت بکنیم؟ چرا میگن بعضیا که خیلی هم صلح رو دوست دارن همیشه بین آدم ها آرامش برقرار باشه، دعوا نباشه، ولی میگن اینجور افراد گاهی اوقات تو خودشون قوقاییه؟
درسته.
من میخوام از شما
ببینید، خیلی جمله قشنگی رو اشاره کردین. اول با خودمون در صلح باشیم. افراد صلح طلب رو میتونیم دو دسته تقسیم بکنیم.
بله.
افرادی که با خودشون در صلح درونی هستن و به تبع با دنیای پیرامون خودشون هم سازگارانه رفتار میکنن.
بله. بله.
و افرادی که با خودشون در صلح نیستن و نیازها و حسای اولیه خودشون رو نمیتونن شناسایی بکنن و یک سری ترس دارن و با توجه به ترسها و استرابهای درونیشون با دنیای بیرون سازگاری به نوعی نصف نیمه دارن.
آها.
و اصطلاحا میتونیم بگیم اینها منفعلانه رفتار میکنن، ترجیح میدن بیرون رو آروم نگه دارن چون دنیای درونشون قوقای برپاست.
آها.
و نمیخوان چیزی به اون دنیای درون اضافه بشه. این افراد معمولا سعی میکنن برای اینکه آشفتگی جدیدی به آشفتگی هاشون اضافه نشه مصالحه بکنن با دنیای بیرون.
آها.
و همین منجر به این میشه که افرادی که اطراف این افراد صلح طلب هستند در رنج باشن یا اونها رو آدمهایی با عدم مسئولیت بشناسن.
دقیقا.
و همین میتونه بنمایه این که روابط رو خراب بکنه در روابط بین فردی بین این افراد و افراد پیرامون جامعه، با توجه به اینکه فکر میکنن ما صلح میکنیم، مصالحه میکنیم اما نتیجه مفید رو نگیرن، میتونه براشون آسیب‌های جدی روانی رو در طولانی مدت ایجاد کنه.
خب حالا که یه چیزی متوجه شدیم با کلام شیوا و گویای خانم دکتر انیس خوشلهجه صدق، شما هم به ما بگید که حالا اگه بفهمین دو نفر از عزیزانتون با هم قهرن، یه کدورتی بینشون هست، اصلا تلاش میکنید به خودتون این زحمت رو میدید که آشتی کنونی را بندازید و آشتی کنن این دو نفر، یا حالا اصلا فرق نمیکنه دو تا خانواده، دو تا همکار، فرق نمیکنه هر کی که هست، فامیل، و چرا این کارو میکنید و برای ما دلیلش هم بگید. آیا شده تا به حال تجربه خوب و مثبتی داشته باشید یا حالا خدای نکرده تجربه منفی؟ 2224000 و 2265 2321 دو شماره تلفنیه که میتونید با ما حرف بزنید و 3881 هم سامانه دریافت پیام های کوتاه هست که ما دعوت میکنیم حتما ما رو همراهی بفرمایید. این افراد مهربان و دلسوز همونطور که میدونیم همیشه در تلاشن که همیشه همه رو کنار همدیگه نگه دارن و بیشتر اوقات فداکاری و از خودگذشتگی هم دارن و معمولا برای ایجاد صلح و آرامش هم حاضرن که از خواسته های خودشونم بگذرن. موافق باشید گزارش شیرینی خونگی رو بشنویم که دستپخت شیما شیرازیه. باز هم همراهتون هستیم.
صلح طلب ها یا آدم هایی که ما بهشون میگیم آدم های صلح طلبی هستن چه ویژگی دارن؟
به نظر من آدم های صلح طلب کسایی هستن که توی موقعیتی که میشه جنگید، میشه دعوا کرد، سعی میکنن خب اون مشکل، اون موضوع رو با آرامش حل کنن و نذارن کار به دعوا و جنگ و اینجور مسائل کشیده بشه. لازم نیست حتما آدم های آرومی باشن، میتونن آدم هایی باشن که میتونن رفتار خشونت آمیز داشته باشن، میتونن عصبانی بشن، ولی ترجیح میدن که تنش ایجاد نکنن.
ترجیحشون از رو چه حسابیه؟
سعی میکنن به خاطر آرامش و اون چیزی که اعتقاد دارن بهش از جنگ و دعوا دوری کنن.
این صلح طلبی شما توی روابطتون با دوستاتون چه تأثیری داشته؟
خب مثلا این باعث شده اونا بیشتر به من علاقه پیدا کنن. وقتی که صحبت میکنی با صحبت سعی میکنی آروم باشه، بقیه سوء استفاده میکنن.
این اذیتتون نمیکنه؟
خب اذیتم میکنه، ولی من همون چیزی که هستم بهش احترام میذارم.
قطعا یه جایی ضربه میخورن چون یه کسایی هستن که مثلا صلح طلب نباشن و بخوان مثلا سوء استفاده کنن. بعضیاشون چون ضعیفن مجبورن صلح طلب باشن، ولی بقیه مثلا شاید خودش یه قدرت داره ولی دلش میخواد صلح طلب باشه، مجبوره صلح طلب باشه، یعنی کار دیگه ای نمیتونه بکنه. خودم خیلی نه، من واقعا سلطنت نیستم، مثلا بقیه میتونن حق تو بخورن.
وقتی یک مشکلی پیش میاد میشه آدمای سلطنت رو از دسته اونایی که طالب درگیریان شناسایی کردش. من واقعا سلطنتم، یعنی حالا دوستان همه میدونن که من واقعا از دعوا و درگیری دوری میکنم، ولی خب خیلی جا هم شده که دیدم داره حقم خورده میشه و مثل خود فرد برخورد کردم. اکثر آدم ها اون چیزی که شما گفتید اشتباه میگن، صلح طلبی ما رو با ترسمون اشتباه میگن و فکر میکنن نمیتونیم باهاشون مثل خودشون رفتار کنیم یا مقابله کنیم. صلح طلبی به این معنی نیستش که کلن همیشه کوتاه بیای. خب زمانی که دارن از آدم سوء استفاده میکنن یا مسخره میکنن، فکر میکنن که تو ضعیفی، حتی اون افراد صلح طلب هم تو این زمان ها ممکنه از خودشون خشونت بروز بدن. به نظرم که یه رابطه اگه دو نفر صلح طلب باشن این موضوع خیلی میتونه به نفع اون رابطه باشه، ولی نه، اگه یک طرف صلح طلب و یک طرف سعی کنه با زور و درگیری حرفشو به کرسی بشونه، اون وقت میتونه باعث مشکل تو اون رابطه بشه.
خب این هم صحبت‌های بعضی از عزیزانمون بود که شنیدیم در گفتگو با شیما شیرازی. خان دکتر یه چیزی میخواستم بگم، حالا میخواستم به زبون بیارم، منتها خب بیخورده به خاطر حجب و حیایی که آدم داره روش نمیشه راحت بگه، ولی دیدم که شنونده ها خب اشاره کردن، من حالا عذرخواهی میکنم این واژه ها رو به کار میبرم. میگن یکی از عزیزان گفته که همسر من صلح طلبی رو به نوعی فکر میکنه آدم تو سری خوری هست، کسی که صلح طلبه، یا معذرت میخوام بازم ببخشید، آدم پخمه یه کسی که صلح طلبه، یه جورای حقارت تلقی میکنه. آیا این درسته؟ میشه اینطوری برداشت کرد؟ یعنی همه آدم های صلح طلب که خب نمیشه به طب اینجوری باشن، ولی یه چنین قضاوتایی هم درباره شون میشه. و بعدم یک عزیز دیگری احسان علیزاده از سبزوار گفته که تو بعضی از مسائل میشه که یه کاری کرد، ولی بعضی از مسائل رو اصلا نمیشه حتی دخالت کرد، چون خودتو کوچیک میکنی. حالا میخواستم به هر حال یه جوری
فکر میکنم اگر تفکیک قائل بشیم بین افراد صلح طلب که تیپ شخصیتیشون و ویژگی شخصیتیشون صلح طلبیه، با افرادی که راهکار صلح طلبانه رو انتخاب میکنن توی حل مسئله هاشون، بتونیم راحت تر این موضوع رو باز کنیم و نسبت بهش جواب بدیم به عزیزان. ببینید، افرادی که تیپ شخصیتیشون صلح طلب هست معمولاً از جدایی، فراق، ایجاد چالش ترس دارن، چون ساختار درون ذهنیشون ساختار مطالبه کننده پایداری و آرامش هست و هر گونه درگیری، تضاد و تنش میتونه بسیار اونها رو به هم بریزه و آشفتشون بکنه. خب این گونه افراد به جهت اینکه حل مسئله های قوی ندارند گاهن و نمیتونن هیجانات پیرامونی رو که براشون اتفاق میفته اگر درونی بکنن مدیریت بکنن، ترجیح میدن اصلا روبرو نشن با چالش. به همین جهت ممکنه هر کسی هر چیزی بهشون بگه و حتی توی حقوق اونها ورود پیدا بکنه و حقشون رو ضایع بکنه، معمولا اینها منفعلانه برخورد بکنن. اما ما یک سری راه حل و راهکار و راهبرد مقابله ای داریم که افراد انتخاب میکنند که اون ایجاد حل مسئله از طریق رفتارهای صلح طلبانه است، بدون اینکه مشاجره ای ایجاد بشه. سازگارانه ترین راه حل رو فرد برای حل مسئله خودش انتخاب بکنه. خب این گونه افراد معمولا ترس ندارن، اگر موضوعی پیش بیاد میشینن فکر میکنن، منطق رو در نظر میگیرن، احساسات خودشون با اون موضوع رو در نظر میگیرن و حل مسئله میکنن. یک نوع حل مسئله بسیار سازگارانه و خوب هم هست. پس بنابراین اگر ما تفکیک بکنیم تیپ شخصیتی رو با اینکه من دارم حل مسئله میکنم و اول به ترس های درون خودم توجه بکنم و ببینم علت این که من اینجا دارم مصالحه میکنم چی هست، فکر میکنم خیلی بیانگر و روشن کننده این باشه که من دارم مسیر درستی رو پیش میگیرم در زندگیم و چالش جدیدی برای من با اطرافیانم ایجاد نمیکنه، یا اینکه مسیر اشتباهیه و ممکنه یه سری برچسب از طریق آدمهایی که نزدیک من هستن و منافعشون با من مشترکه به من بخوره، از جمله تنبلی، بی‌مسئولیتی و از این دست.
حالا من اون پیام ها رو خوندم. یه پیام دیگه هم آقای علی سیجانی، نمیدونم که حالا صبحانی، از بیرجن گفتن که از اونجایی که صلح طلب هستم، بین زن و شوهری که اختلاف داشتن و آخرین لحظات جدایی رو دیگه داشتن سپری میکردن، به هر حال وارد عمل شدم و آشتی برقرار کردم. الان زندگی شیرینی دارن، بچه دار شدن و خدا رو هزار بار هم شکر میکنم.
این رو میتونیم بگیم اون دسته دوم هستن دیگه، که یه راه حل مصالحه آمیز رو به جای جنگ و نبرد انتخاب کردن.
با منطق. خب شما دوستان عزیز هم باز برای ما بگید که اصلا اتفاق افتاده، بین شما کسانی بودن که شما پا پیش گذاشته باشید و بعد تجربه هم دارین، اگرم بفهمید که حالا دو نفر از عزیزان شما با هم قهر هستن چی کار میکنین، تلاش میکنین که آشتی کنن و چرا، و بعد حالا چه تجربه هم به دست آوردید. 2240000 2265 2321 و 3881 در اختیار شماست. خیلی متشکرم از هادی واحدی از بروجرد روستای گوشه، گفته که من خصوصیت صلح طلبی رو دارم، تبریک میگیم به شما، و گفته تاوان این خصوصیت رو هم دادم، ولی چون حس صلح طلبی رو دوست دارم هیچ وقت برای تغییر خودم تلاش نکردم. انشالله که شما اگر از این دسته هستید همیشه موفق باشید و اگر قدم میگذارید جلو برای اینکه آشتی و صلح برقرار بشه، همیشه توی این مسیر پیروز باشید. آقا محمد پذیر از عراق گفته که من اگر بفهمم که دو نفر با هم قهرند، حالا به هر دلیلی، بهشون میگم که دنیا به این قشنگی، عمر به این کوتاهی، اصلا ارزش داره که با هم صحبت نکنیم بعد با هم قهر باشیم؟ کاش در این موضوع قهر از بچه های کوچیک یاد بگیریم. خیلی خوب اشاره کردید، واقعا کاش که توی این قهر و کشمکش ها یه نگاهی هم به بچه های کوچیک میداختیم. دکتر از این اتفاقا هم میفته. عزیزی پیام ارسال کردن، گفتن که من همسرم، شوهرم با مادرش قهره، چند بار آشتیشون دادم اما بعد یکی دو ماه دوباره دعواشون شده و حالا شدت دعواشون حتی بیشتر از گذشته هم شده. گفتن که الان دیگه اصلا ترجیح میدیم، هممون ترجیح میدیم که اصلا پا پیش نذاریم برای آشتی دادنشون. فکر کنم که دیگه احساس خطر میکنن، یعنی گاهی اوقات هم پیش میاد اینطوری. و آقای خالقی از یزد هم گفتن من با پدرم 5 سال قهر بودم، خانومم ما رو آشتی داد، آفرین به خانمتون. گفتن ایشون گفتن حالا پدرم به رحمت خدا رفته، خدا رحمتشون کنه، ولی همیشه از خانومم متشکر و ممنون. خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم. ما وقتی این پیام ها رو میخونیم چقدر با دنیاهای متفاوت مواجه میشیم. بله، دوستی که میگفتن به هر حال خانمشون پا پیش گذاشتن، عزیز دیگری که میگفتن خب خیلی خوب شد حالا ما آشتی کردیم چون الان دیگه پدر من در قید حیات نیستن، دوست دیگری هم گفته بود که ما دیگه ترجیح میدیم اصلا برای آشتی دادن کاری نکنیم. حالا به هر حال خیلی از زندگی هم هست که از ابتدا دوچاره یه همچین گیر و گرفتاری های هست. خانم دکتر تکلیف چی؟
یه تفاوت بگذاریم بین افراد صلح طلبی که از نقطه ضعف وارد صلح میشن یعنی از سر نیاز و اینکه نمیتونن راه برد و راه حل دیگه ای ندارن و به نوعی دارن تو اجبار خودشون رو قرار میدن و مصالحه میکنن، نمیخوان دعوا بکنن چون میترسن. و یه تفاوت قائل بشین بین افرادی که مصالحه میکنن چون تصمیم گرفتن، تصمیم گرفتن، برآورد کردن، سود و زیان کردن و به این نقطه رسیدن که مصالحه هم یک راه حل مفید و اثرگذارتره.
بله.
وقتی ما این دسته‌بندی رو انجام بدیم، یعنی اون آدم اومده بررسی کرده و اون موقعیت رو خوب سنجیده. دو تا مثال خوندیم توی پیامک‌هاتون که عزیزان شنونده گفته بودند که یک فردی از آشتی دادن منصرف شده بود و فرد دیگه بابت این آشتی و مصالحه تشکر گرفته بود. زمانی که انتخاب کرده بودن برای ایجاد مصالحه زمان مناسبی بوده، اون فردی که تشکر دریافت کرده و فردی که مصالحه رو پیشنهاد داده و اقدام برای شروع یک مصالحه داشته، هنوز خشم‌های درون این دو نفر حالا توی ارتباط حل نشده بوده، تعارض‌ها حل نشده بوده و بنابراین ایجاد مصالحه هم به نوعی پایدار وجود نداشته. افراد صلح طلب چون خیلی از مواقع با ترس هاشون همراهن، اون احساس قدرتمندیشون از دست میره، و نقش منفعلانه در اون رابطه دارن و به همین جهت اون صلح طولانی مدت باقی نمیمونه، چون با یک احساس حقارت براشون همراهه،
منجر
میشه به دعوا. برای اینکه ما بخوایم این حس قدرتمند بودن رو هم توی اون رابطه برای فرد حفظ بکنیم و احساس بدی اون فرد پیدا نکنه، پیدا کردن زمان مناسب برای ایجاد مصالحه خیلی خیلی میتونه مفید باشه. اینکه من چه شکلی این و در چه زمانی مصالحه رو ایجاد بکنه.
بسیار خوب. آقای محمد نجفی از دشتک بختیاری گفتن که من دیروز دوتا از رفیقامو که چند ساله با هم قهر بودن رو با هم آشتی دادم و تشکر کردن از برنامه شیرینی خونگی. خیلی ممنون، ما هم از میکروفون همین برنامه خصوصا امروز که موضوعش اختصاص داره به صلح طلبی به شما تبریک میگیم. انشالله که الان بین هر کسی هم که خدای نکرده کدورتی هست، انشالله که صلح و آشتی برقرار باشه. به هر حال زندگی پنجره باز به دنیای وجود، تا که این پنجره باز است جهانی با ماست.
تو عادت نداری به این قصه خوردن، به این روزگار پر از حسرت من. تو عادت نداری، تو صبر تمومه، نمیخوای ببینی که شب روبرومه. تحمل نداری که من بد بیام، شکستی کنار من و روزگارم. اگه تو شکستی، اگه من بریدم، تو طاقت بیاری دیگه وانمیدم. بخند و معجزه کن، بذار این روزای بد رد شه، یه کمی حوصله کن، شبای قصه باید رد شه. لبخند تو یعنی آرامش. بخند و معجزه کن، بذار این روزای بد رد شه، یه کمی حوصله کن، شبای قصه باید رد شه. دنیا رو با عشق تو میخوانش.
بله، خانم دکتر انیس خوش‌لهجه صد خیلی خوب گفتن که اصلا آدم اول باید با خودش آشتی کنه، اول از همه آدم باید با خودش کنار بیاد، عناد با خودش نداشته باشه تا بعد بتونه صلح و دوستی و آشتی برقرار.
گاهی اوقات کدورتایی بین ما و اطرافیانمون پیش میاد که حالمونو بد میکنه و سایه میندازه رو همه روابطمون. به زمین و زمان بدبین میشیم و فکر میکنیم همه قراره بهمون بدی کنن.
یحیی به مرخصی نرم و ساکن آسایشگاه موقت شد تا بعد از پایان مرخصی در بهداری همون پادگان آموزشی و تحت فرماندهی دکتر فکور به خدمت ادامه بده. این وضع برای یحیی خوب نبود، چون فکر میکرد فرمانده با اون سر لج داره و باش خوب نیست.
این همه سربازه‌ای که اینجا هستن که اونا هم مرخصی نرفتن، چند تاشون با زنشون دعوا دارن، چند تاشون فرماندهشون باهاشون لج دارن. دیدی یلدا چجوری وایساد و خندید و گفت باید خودتو عوض کنی، باید حرف فرمانده تو گوش کنی. مجبورم، مجبور به قهر با یلدا. همینجا بمون، فعلا اوزاد همون.
بعد گاهی با خودمون و بقیه نامهربون میشیم.
یعنی شبا خواب و خیال راحت نداشت، سعی میکرد خودشو آروم کنه. مثل بیداری شبای زمان گذشته به دیگران فکر نمیکرد، یحیی فقط به خودش فکر میکرد.
گاهی فکر میکنیم عزیزانمون بدخواه ما شدن.
دوست داری مهدف بخوره یا از اونجایی که منو دوست نداری کلن دوست نداری مهدف بخوره؟
به طور کلی توقع بیشتری ازت داشتم ریاهی. من دوستت ندارم؟ من ازت بدم میاد؟ دلم نمیخواد بزنی به هدف؟ اساسا ممکنه خیرتو نخوام؟ آره ممکنه؟ نگاه میکنی، فکر میکنی، نگاه نکن باید جواب بدی. مگه نگفتی سر این قهر آخری مامانم چیزی متوجه نشه؟ باشی مدت حرف میزدی چیزی متوجه شده بود؟ نه، برای اینکه من نذاشتم که متوجه بشی. پس فکر نکن، الان وقتشه بگی ممنون.
ممنون از اینکه حواست به مادر من هست.
آفرین که با تأخیر تشکر کردی ریاهی. گرفتاریت اینه که یه چیزی اومده سر راه خوبیات، خوبیات اون پشت گیر کرده، فکر کردن نداره. هر کی بهت لطف کرد بلافاصله تشکر کن، تشکر دست دست نداره. فکر اضافی هم نکن که آیا یارو کلک بود، دقل بود، دقل نبود. با فرماندهت هم همینه دیگه. چته؟
از همه رفتارهای اطرافیانمون برداشتای اشتباهی میکنیم.
یحیی به توصیه های خودش و به اونچه خودش میخواست عمل میکرد، بدون اعتنا به یلدا، بدون اعتنا به فرمانده. اما بی اعتنایی واقعیت نداشت. اون هم به یلدا اعتنا داشت، هم به فرمانده. اون به اونچه اعتنا نداشت کاری بود که بر عهده‌اش بود.
محل این پسر نزار، بذار حساب کار دستش بیاد. نباید فکر کنه اگه با پارتی اومده میتونه به کار تو کار داشته باشه. یه کاری کن از اول بشینه سر جاش.
کافیه به روزای قبل از دلگیری یه نگاهی بندازیم، اون وقت اتفاقای خوب دونه دونه پیدا میشن. کافیه قدم اولو برداریم و با خودمون آشتی کنیم.
بله، یه جمله‌ای توی این آیتم شنیدیم که خیلی خوبه که دوباره تکرارش بکنیم. نگذاریم که خوبی هامون یه جای گیر بکنه. اگه این اتفاق بیفته بعد واقعا گره تو کارمون ایجاد میشه. خانم دکتر خوش لهجه، حالا قراره که مثلا یه ازدواج صورت بگیره، یه ازدواج صورت گرفته، ما از کجا بفهمیم طرف مقابل سر جنگ با خودش نداره؟ یعنی با خودش کنار اومده، با خودش تونسته کنار بیاد، با خودش در صلح. از کجا میتونیم بفهمیم؟ چطوری میشه؟
واژه صلح درون یا آشتی درونی واژه‌ای که ناشی از سلامت روان درون یک فرده و این رو برای ما تداعی میکنه. آدم‌هایی که در صلح درون با خودشون هستن به شکل واقعی حضور دارن تو روابطشون، یعنی تمامی حس‌هاشون رو تجربه میکنن.
بله.
حس منفی، حس خشم، حس غم، حس حسادت، حس نفرت، اینها بخش‌هایی از وجود ما آدم‌ها هستن. ما نمیتونیم بگیم این حس‌ها رو هیچ وقت قرار نیست تجربه بکنیم.
نداریم.
بله. آدم هایی که در آشتی با خودشون هستن همه حس هاشون رو با روی گشوده و باز میپذیرن، تجربهش میکنن، اما تفاوتی که میتونه بین آدم های سازگار و آدم های ناسازگار وجود داشته باشه ریاکشن و واکنشیه که نسبت به وجود این حس ها با دنیای بیرون و تعامل در دنیای بیرونشون نشون میدن. اگر افراد بتونن، افرادی که میتونن تمام حس هاشون رو با هیجان های مناسب در تعاملاتشون بتونن نشون بدن، این افراد افرادی هستن که در صلح و آشتی درونی با خودشون هستن و به تبع تکلیف دیگران با این افراد روشن هست. من اگر بخوام بگم چه شکلی میشه این اتفاق بیفته، میتونم اینطوری برای افرادی که حالا صلح طلب به شکل ناسازگارانه هستن و حسای منفی رو معمولا سعی میکنن از خودشون دور نگه دارن اینطوری مطرح بکنم و بهشون بگم که استراب، غم، خشم، افسردگی اتفاقا خیلی حسای به درد بخوری هستن و خیلی حسای مفیدی هستن. برای اینکه اینها علائم و نشانه ها و زنگ خطرهایی هست